أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا علیکم صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. شب‌های گذشته این نکته رو عرض می‌کردیم که اگر انسان به کسی بدهی داشته باشه که این بدهی زمان نداره، یا زمان داشته و زمانی سپری شده و اون طلبکار هم راضی به تأخیر ما نیست، یا اینکه مالی از کسی پیش ما هست، یه جنسیه، فرشیست یا زمینیست یه شیء دیگریست که ما اون رو در اختیار داریم، از طریق معامله شرعی به دست ما نرسیده و این مال رو صاحبش رو نمیدونیم، راضی هست که الان این مال در دست ما باشد یا نباشد. در چنین حالتی ما باید در اولین زمان، یعنی در سریع ترین حالت، باید ما اون بدهی رو اقدام به دادنش بکنیم، این مال رو هم باید اقدام به پس دادنش به صاحبش بکنیم. تأخیر در این زمینه جایز نیست. بعضی از مصادیقش رو من عرض میکنم. یه مصداق مال دیگری که در دست ماست و اون طرف راضی نیست، در مسائلی مربوط به ارث پیش میاد. وقتی کسی از دنیا میره، اموال او به صورت مشاع بین ورثه او تقسیم میشه. البته اگر متوفا به کسی بدهکار باشه، باید اول حق طلبکارا رو بدن و تمام و کمال هم باید بدن، و اگر قصد دادن نداشته باشن، حق تصرف تو این ماترک رو ندارند. اگر طلبکار نداره یا بدهی ها رو پرداخت کردند، حالا خود اینها با هم مشترک هستند تو این اموال. گاهی می شود که در زمان حیات پدر مالی رو در اختیار فرزندی قرار میده، ولی تملیکش نمیکنه، به ملکیت او در نمیاره. مثلا یکی از پسراشو میاره سر مغازه و با خودش اونجا مشغول میکنه و سالها هم بوده اونجا این پسر. بعد از فوت این پسر دیگه نمیتونه به روال گذشته استناد بکنه، میگه بابای من یا بابای ما منو این مغازه رو در اختیار من قرار داده. اگر تملیک کرده باشه به او، به ملکش در آورده باشه، به یکی از عقدهای شرعی میتونه این ادامه بده، چون ملک خودشه نه ملک ارثی. اما اگر اینجوری نیست، نمیتونه این مال رو به استناد این که قبلا پدر در اختیار من قرار داده بود به تصرفش ادامه بده. نمونه های دیگری هم دارد این مسئله، انشاءالله بعضی شبها به اون نمونه ها اشاره خواهم کرد. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. يا مولاي أنت الحجة على العباد والهادي إلى الرشاد والعدة للمعاد. يا أمير المؤمنين أي مولاي من تو حجتي بر بندگان. حجت يعني چی؟ حجت از ریشه حج میاد. حج به معنی قصده. حجت به معنی دلیل راهنماست و چیز، اگر چیزی رو هم میگن حجت به این معنا که مثلا استدلال میکنه کسی بر دیگری تا تا حرف خودش رو ثابت کنه یا سخن طرف مقابل رو باطل کنه، اگه به این حجت میگن و به این کار احتجاج میگن، چون یه راهی رو طی میکنه این شخص که به اون مقصود خودش که اثبات نظر خودشه میخواد بیانجامه. حجت به معنی دلیل در لغت، دلیل یعنی راهنما. انت الحجت علی العباد، تو راهنمایی برای همه بندگان، راهنما به سوی آنچه که اینها نمیدانند، نمیفهمند، حالا چه اصلا ابزار ادراکیش رو ندارند یا ابزار ادراکیش رو دارند فعلا ازش غافلند. دین وقتی که میاد و اولیاء دین وقتی برای ما سخن میگن، تو دو بعد حرف میزنن، یا آنچه ما خودمون میتوانستیم بهش برسیم ولی غافل شدیم ازش، در حجاب افتادیم، عقل ما محجوب واقع شده و دیگه الان نمیبینه، یا میان تذکر به اون چیزها میدن. لیثیروا لهم دفائن العقول، اون چیزهایی که دفینه عقله، یعنی عقل میتونه درک کنه ولی فعلا مدفون شده زیر حجاب شهوت و غضب و فکر و سخنان باطل و خیلی چیزهای دیگه‌ای که ما حجابهای عقلی داریم، اون چیزها رو میان این بزرگواران اولیاء خدا به اثاره در میآورن، یعنی اینا رو به جنب و جوش در میارن و زندش میکنن اینها رو. این یک کار دینه. و کار دوم اینه که اون جایی که ما اصلا ابزار ادراکش رو نداریم، اونجا واسه ما بیان میکنن که چه حقایقی وجود داره. این حقایق هم در بعد اعتقادات، هم در بعد افعال و رفتار و احکام، احکام وظائف شرعی، اینا غیر از قوانین عادی قراردادیه که قرار میگذارن این خیابون مثلا یک طرفه از شرق به غرب باشه، ممکنه فردا قرارداد تغییر کنه و از غرب به شرق یک طرفه بشه یا دو طرفه بشه، یا هر اتفاق دیگری ممکنه برای اینجا روی قرارداد بیفته. احکام دین این گونه نیست، بلکه اینها یه حقایقی رو دارن. لذا وقتی انسان مخالفت با اون احکام میکنه، در حقیقت یه مشکلات جدی رو پدید میاره توی عالم واقع و عالم حقیقت، تو اینجاها یه آثاری رو ایجاد میکنه. اینچنین نیست که مثل قراردادهای دیگه، قوانین دیگه، اگر ما تخلف کنیم حالا به خیر بگذاره، اگر از دید مأمورین پنهان بماند، اگر هم عوارض خاصی مثلا نباشه، ما بگیم خب به خیر گذشته. اینجا اینطوری نیست، اینجا داستانش جور دیگه است. کاری که ولی دین میکند، آورنده دین میکند، اون کسی که نامش حجت انجام میده، اینه که نسبت به اون حقایقی که ما ازش غافل بودیم، ما رو از غفلت بیرون میاره. نسبت به اون حقایقی که جاهل بودیم، ما رو مورد تعلیم قرار میده. کارش یا زدودن غفلت هاست یا تعلیم است و نشان دادن حقایق. البته شؤون دیگری هم حجت های الهی دارن، این که اونها حکومت بر جامعه از آن اونهاست، ما باید امر و نهی اونها رو حتما بپذیریم. تو این زمینه هم هستن، عرض من اثبات این طرف بود نه نفی جهات دیگر. حجت بر عباد است امیرالمومنین، بوده و هست و خواهد بود، فرزندانش هم همین گونه. اینها در حقیقت راهنما هستن به این حقایقی که عرض کردیم یا چیزایی که ما ازش غافل بودیم تذکر میدن، روشن میکنن، یا چیزهایی که جاهل بودیم نسبت به اونها ما رو راهنمایی میکنن. انت الحجت علی العباد و الهادی الی الرشاد، هدایت کننده به رشاد، یعنی اون حقایق و اون حقیقت واقعی. و العدت للمعاد، تو در حقیقت اون ذخیره هستی برای روز قیامت. این که ذخیره انسان هاست برای قیامت، این معناش چیه؟ یک معناش این میتونه باشه که اعتقاد به امیرالمؤمنین و ولایت اون حضرت شرط نجات انسان هاست. اون روایات فراوانی که شیعه و سنی دارن که لو ان عبدن عبد الله الف عام ما بین الرکن والمقام، اگر بنده ای عمر 1000 ساله پیدا کنن، اون هم در بهترین نقطه عالم که بین رکن و مقام باشه، در اونجا این 1000 سال رو به عبادت سپری کنن و هر سال هم حج به جا بیاره و در راه خدا هم آنگونه اهل مجاهدت باشه که مظلومانه او رو در بین صفا و مروه که باز بهترین نقاط عالم هست سر ببرند و او رو بکشند، اما وقتی خدا رو ملاقات میکنه ثم لقی الله جاهدا به ولایت علی ابن ابی طالب، اگر ولایت علی رو نپذیرفته باشه، عرضه شده باشه بهش، باش مواجه باشه ولی انکار کرده باشه، اگر این چنین باشه کبه الله علی منخریه فی النار. منخر به این پره بینی میگن، منخرین به این دوتا پره بینی میگن، خدا اینو به جوری رو تو آتش میندازه که اول چیزی که تو آتش میخوره این به تو بینیش بشه. این بدترین نوع زمین خوردن که با صورت کسی بیفته، اونم نه با کنار صورت، درست با بینیش. خدا او رو به بدترین شکلی کبه الله علی منخریه فی النار. خب این چیزیست که دیشبم عرض کردیم، خدا شرط قبول اعمال رو در قیامت این قرار داده. همونطور که اگر کسی نماز بی وضو بخواند از او یک رکعتش هم مقبول واقع نمیشه، اون وظیفه نماز رو این شخص به جا نیاورده. همینطور در تمام اعمال اگر کسی ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو نپذیرفته باشه و بچهای امیرالمومنین و امروز ولایت ولی خدا حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا رو نپذیرفته، مثل اینمونه که تمام عباداتش بی وضوئه. درسته؟ اون شعر مرحوم حسان شعر زیبایی است، ولی که در اونجا تصریح به همین معنا داره. بله، مصرع دوم، مصرع اولش از ذهنم رفت، به منکر علی بگو نماز خود رها کند یا قضا کند. این که نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. حالا طبقی یه عباراتی هم چه بسا میشه گفت به منکر علی بگو نماز خود رها کند. این که رها درسته یا قضا درسته جاش الان رو منبر نیست، جاش جای دیگریست که در بین در مباحث فقهی هم فقها به مناسبت تو بحث کتاب صوم یه جایی از این موضوع بحث کردند. اهلش میدونن که من به کجا دارم اشاره میکنم. این بعضی میگن صحیح این شعر، یعنی صحیح این است که شعر این چنین سروده شود که به منکر علی بگو نماز خود رها کند، یکی دیگه میگه بگو به نحوی قضا کند. کدام درسته فعلا بحث ما اینجا نیست. به هر صورت این نمازها به درد این شخص اون طرف برای نجات و برای ثواب نمیخوره. انتل عدت للمعاد، تو یا علی ذخیره‌ای برای روز معاد. جور دیگه هم میشه معنا کرد و او اینه که خدا تو را ذخیره کرده در روز قیامت که برای بندگانش بشه میزان عمل. السلام علیک یا میزان الاعمال. روز امیرالمؤمنین یه ترازویه که آدما با او سنجیده میشن، نه اینکه ما با او مسابقه بگذاریم عمل ما با او قابل قیاس باشه. این به این معنا نیست که میزان عمل امیرالمؤمنین باشه، این نیست. سنگ تو ترازو نیست، خود ترازویه. یعنی با آنچه امیرالمؤمنین حق میدانست مشخص میکنند حق و باطل رو، آنچه او درست میدانست و آنچه او باطل میدانست با معیار علوی میسنجند آدم ها رو. میزان این گونه است. فیلتری که باید آدم ها رد بشن ازش فیلتری است که اون معیاراش امیرالمؤمنین علیه السلام. خدا تو رو آماده کرده بس اونجا. میشه معنای دیگری هم بشه و او بحث شفاعت امیرالمؤمنین علیه السلام و بچه های امیرالمؤمنین. خب یا مولای لقد رفع الله فی الاولا منزلتک و اعلا فی الاخره درجتک. مولای من خدا تو را در اولا، یعنی جای اول، مؤنث اوله، اولا مؤنث اوله، در اون سرای ابتدایی تو را مقام بلندی بخشید. و اعلا فی الاخرت درجتک، درجه تو را در آخرت هم خیلی بلند قرار داد. اولا گاهی به دنیا گفته میشه در مقابل آخرت، گاهی هم اولا گفته میشه به عالم قبل از این عالم که عالم زر باشه که او اوله. گاهی در قیاس با آخرت به دنیا میگن، گاهی به اون نقطه میگن. در هر کجا که باشد خدا امیرالمؤمنین رو بلند مرتبه قرار داد، رفعت مقام و بلندی شأن به او داد. در قیامت هم که در جای خودش هست، در عالم در عالم زر ما داریم که از انسانها خدای متعال علاوه بر بحث توحید و نبوت خاتم انبیا از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هم اونها رو آگاه کرد و از اونها میثاقی طلب کرد، از اونها درخواست کرد که خواست از اونها که اینا به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان اون حضرت معترف بشن. در زیارت جامعه ما داریم فرازهای اشاره به این نکته که هیچ کس نبود در عالم، چه مؤمن صالح، چه فاجر صالح، چه پیغمبر، چه غیر پیغمبر، از هر کسی که شما در نظر میگید خدا مقام شما رو به اونها معرفی کرد، نشون داد به اونها که شما چه جایگاهی دارید در پیشگاه خداوند متعال. اونجا این چنین بود، اون مقام مال اونجا. تو دنیا هم من نمیخوام چون مفصل بحث کنم دارم یه اشاره میکنم و رد میشم. تو دنیا هم که مقام امیرالمؤمنین علیه السلام با همت پیامبر خدا در جای بسیار بزرگی قرار گرفت و معرفی شد، گرچه مردم قدر ناشناسی کردن و سعی در انکار و سعی در مقابله با او کردن، اما در این حال رفعت مقام امیرالمؤمنین در دنیا ظاهر شد که دیشب هم باز بهش یه اشاراتی کردیم. و اعلا فی الاخرت درجتک، تو آخرت هم این که اون حضرت میزان اعمال، معیار ولایتش برای قبول اعمال، این که خدا به او مقام قسیم الجنت و النار عطا فرموده. خودش بارها داره که فرمود من وقتی که افراد میام نگاه میکنم در چهرشون، اگر او رو محب خودم ببینم به دوزخ و آتش اشاره میکنم که به این کاری نداشته باش، ذریعه رها کن او رو، او رو رها کن، و او رد میشه به سلامت. و دشمن من که میاد به آتش میام خذیه، او رو بگیر. و آتش در جهنم، اون آتش امر امیرالمؤمنین رو میشنوه. آتش دوزخ غیر از آتش دنیاست که خشک و تر رو میسوزانند، که فهم و شعوری در اون حدی که ما میفهمیم نداره. آتش آخرت این گونه نیست. جهنم خیلی زنده و با فهم و شعوره، لذا وقتی که میارن طعمه خودشو از راه دورم که میبینه، اذا رأت هم مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا، تا از دور طعمه خودش رو میبینه یه دفعه زبانه میکشه، فریاد میزنه، شعله از او به آسمان میره، کاملا هوشیار و دراک جهنم و آتش جهنم. و تحت امر امیرالمؤمنین، مردم عالم به چشم میبینن اون بزرگواری که تو دنیا بهش اعترام نکردن، به او اینقدر توهین کردن، لعن و سب به اون حضرت رو رواج دادن بین خودشون، کاری کردن حتی اگر یه وقتی سب علی ابن ابی طالب رو فراموش میکردن، به جبران اون فضیلت خیالی فوت شده مسجد میساختن و انفاقاتی میکردن و چقدر تلاش در این زمینه کردن، خدا اونجا به همه مردم عالم میفهماند که اون کسی که در حقیقت داستان بهشت و جهنم و خدا کلیدشو میده به او، کسی جز کوچکترین پسر ابو طالب که علی علیه السلام باشه نیست. و اعلا فی الاخرت درجتک، خدا مقام او رو بسیار بلند قرار داده. حالا مقاماتی که برای اون حضرت در بهشت هست چگونه است، فوق العاده عجیبه. در بعضی روایات داره، این روایت مدت ها پیش دیدم ولی در ذهنم مضمون قریبه به مضمونش باقی مونده، و او اینه که بهشتیان روبروی یکدیگر نشستن با هم حرف میزنن، یه دفعه نور شدیدی میاد و اینا رو یه دفعه متوجه خودش میکنه. اینا به هم دیگه میگن تو قرآن آمده بود که لا یرون فیها شمسن، اینا خورشید نمیرن، این نور نور خورشید، خورشید ماننده، این چیه؟ بعد امام علیه السلام میفرماد این نور، این نور بوده که امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیه ما توی بهشت مشغول گفتگو شدن. توی یه جایی کلامی امیرالمومنین به حضرت زهرا میفرماین که باعث خوشحالی بیبی میشود و این خوشحالی تبدیل به خنده میشه. دندانهای فاطمه وقتی نمایان میشه نوری تمام بهشت رو میگیره، نوری شبیه خورشید روز. اعلا فی الاخرت درجتک روز. خب حالا البته آخرت قسمت برزخش رو نگفتیم، رفتیم تو خود قیامت، ولی خلاصه خدا نسبت به امیرالمؤمنین یه همچین حالتی داره، خواسته علی رو جدا کنه. خواسته امیرالمومنین رو حسابش رو جدا کنه، حساب همسر امیرالمومنین رو جدا کنه، حساب بچه های امیرالمومنین رو جدا کنه. نه به این معنا که خدای نکرده ما بیایم و به ذکر این فضائل و مناقب بسنده کنیم، هرگز نباید این کار رو بکنیم. ما باید به وظایف خودمون حتما توجه ویژه‌ای داشته باشیم، اما در این حال باید بدانیم که قصه اینجور هم نیست که حالا ما فکر کنیم که با خوندن 4 تا نماز و یا انجام فلان عمل عبادی کار تمام میشه. اینجوری نیست، داستان در پیشگاه خدا خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. خب مولای، لقد رفع الله في الاولى منزلتك واعلى في الاخره درجتك وبصرك ما عمي على من خالفك وحال بينك وبين مبائل وبين مباهب الله لك. خب به تو خدا نمایاند آنچه را که بر مخالفینت و بر اونایی که مانع شدن که تو به جایگاهی که باید برسی در اجتماع در عالم خارج، اون چیزی که اونا ندیدن همه رو به رؤیت تو درآورد و تو را بصیر قرار داد نسبت به اون چیز. خب این نکته رو اینجا عرض بکنم و او اینه که بعضی از حقایق دینی که تعداد قابل توجهیش هست، اینا از جنس دیدنه، گاهی بعضیش هم از اون جنس دیدنهاییست که الفاظ دقیقا یاری نمی کنه اون حقیقت رو شخص با این الفاظ بهش کاملا اشاره کنه. بعضی از الفاظ به راحتی قابل اشاره است، اسم فرش رو که میبریم به همین چیزی که زیر پامون هست اشاره داره، کم و کاستی هم نداره، دقیقا لفظ قالب همون معنا هست، اشاره میکنه به اون. بعضی از الفاظ هست که این کوتاهه، شما این لفظ رو که میگید اون حقیقتش رو اگر بخواید بهش اشاره کنید باید یه جور دیگری در جریان قرار گرفته باشید. اگه کسی ذائقه خدا دادیش اصلا تعطیل بشه، به شما بگو شیرین، انواع شیرینی ها دارید، ولی شما که شیر میل کردید میتونید که شیرینی حلوا با شیرینی باقلوا با شیرینی بستنی با شیرینی خرما، اینا همه شیرینه، اما هر کدوم دارای یه معناییست. درسته، الفاظ دقیقا به اون نمیتونه اشاره کنه، باید چشیده باشید شما. حقایق دینی خیلی هاش اینجوریه، خیلی هاش این گونه است. گاهی ما یه حقیقت دینی داریم، کعبه و قبله مسلمان هاست، کعبه رو میشه نشون داد، برید شما کنار کعبه دیگه خانه ایست معلوم کجاست، ولی خیلی از حقایق دینی این گونه نیست. شما نمیتونید برای شمایی که با مجالس اهل بیت علیهم السلام به لطف خدا انس داشتید، نمیتونید به افرادی که شیرینی محبت امام حسین علیه السلام رو نچشیدن بهشون بگید که اصلا عزای امام حسین و محبت امام حسین یعنی چی. بعضیا اعتراض میکنن، میگن آقا مردم ایران مردم افسردن. چرا؟ چون علاقه شون به گریه بیشتر از علاقه شون به شادیه. روز و اشاره میکنن به مجالس اهل بیت علیهم السلام. اینا میدونن یا میدونن انکار میکنن یا نمیدونن و توجه ندارن، نچشیدن. شما میدونید که گریه بر امام حسین علیه السلام جنسش اگرچه یه جور حزنه، اما این رو به هزار شادی شما عوض نمی‌کنید. و اگه کسی نچشیده باشه هر چی شما بهش بگی متوجه نمیشه. باید خودش بیاد پای چشمه، از این چشمه آب بنوشد، یه چیزی که دریافت بکنه، اون وقت متوجه میشه داستان خیلی متفاوت میشه. اونایی که حق امیرالمومنین رو بردن، خوردن و مانع شدند بین چی؟ حال بین که و بین مواهب الله لک، اون چیزایی که خدا به تو بخشیده بود، یعنی این کرسی ریاست بر مردم رو، این کرسی رو خدا برای تو قرار داده بود، اونها مانع این کار شدن، یه چیزا از فهم و درک یه سری از حقایق کلن باز موندن، دیگه نمیتونستن ببینن، نمیتونستن بفهمن، درکشون شعورشون دیگه در اینجا تعطیل شده. من اینجا فقط تذکر عرض کنم انشالله که ما گرفتارش نشیم. گاهی عقوبت بعضی از معاصی همینجوری میشه، توجه کردین؟ من اشاره کنم به این روایت وقتی شما رو بیشتر نگیرم. در قوم بنی اسرائیل بنابر این بود، حالا یا دائم اینجور بود یا یه مدتی، اگه کسی گناه کنه به فاصله اندکی عقوبتشو ببینه. بعضی وقتا هم اینجوری میشد که طرف میامد بیرون از خونه صبح میدید یه تابلوی به صورت غیر عادی به سر در این خونه هست که صاحب این خونه گناه کرده. این خبرات تو امت ما برداشته شده به خاطر پیغمبر ها، به خاطر اینکه خدا من شما رو خیلی دوست داشته. ماها اگر این گونه امور برامون اتفاق نمیفته و خدا آبروی ما رو حفظ میکنه به خاطر پیغمبر خودش، توجه کرده که قدر این پیغمبر رو باید خیلی بدون. یا آفتی بهش وارد می شد و مشکلاتی وارد می شد، نمیخوام این بحث رو ادامه بدم. یه جوانی بود که این گناه می کرد ولی اتفاق واسش نمی افتاد. به حضرت موسی گفت که این قاعده ای که شما گفتی واسه بقیه صدق میکنه، واسه من نمیکنه. چی شده داستان؟ تو مناجات در کوه طور به خدا ببر، حضرت موسی در مناجات عرضه داشت این مطلب رو، در جواب اومد که ما او رو عقوبت میکنیم، منتها یه جور او رو چوب میزنیم که او خودش نمیفهمه. قبلا لذت میبرد از مناجات با ما، دیگه بعد از این مناجات از او، لذت مناجات از او گرفته میشه، گرفته شده. شما اگر از گریه بر امام حسین علیه السلام، از گریه بر فاطمه زهرا، از یا الله گفتن، از زیارت رفتن، اگه از اینا یه لذت هایی نصیبتون شده، اینجور نیست که هر وقت بری سراغش اینجوری، یا یه وقتی هم ممکنه خدا بگیری، یعنی پوسته ای برای شما باقی بمونه خدای نکرده و مغزش رو خدا اجازه نده که در کام شما بنشینه. امیدوارم اون روز سیاه به آبروی امام زمان علیه السلام نه برای شما پیش بیاد نه برای ما. خب نیمه ماه رمضان گذشت، ولادت امام مجتبی علیه السلام بود، ولی یه حادثه دیگری هم بود که اقتضا میکرد ما در نیمه ماه رمضان یه عرض ارادتی کنیم، ولی انشالله این تأخیر ما رو سید الشهدا علیه السلام به بزرگواری خودش اغماز خواهد کرد و ما رو انشاءالله در این زمینه اهل جسارت به حساب نخواهد آورد. نیمه رمضان اون روزیه که امام حسین حضرت مسلم رو به سمت کوفه فرستاده، یه جور به نحوی آغاز داستان کربلا، آغاز داستانی کربلا. یه آقایی بود یه وقتی اهل دلی بود، توسلاتی داشت، یه حاجتی رو داشت، خیلی اصرار و الحاح میکرد. بهش نمیدادن. خلاصه یه جور اعتراضی، یه جور شکایتی داشت که این دفعه چرا اینقدر معطل شدیم ما، چرا نمیدید حاجت رو. بهش گفته بودن شما باید بری زیارت حضرت مسلم گوشه مسجد کوفه، ما میخوایم مقام او پیش ما برای تو روشن بشه، باید به او متوسل بشه. خب حالا ما شب 18 ماه رمضانه، این بزرگوار الان تو مسیر از مکه به سمت کوفه است. البته ابتدا از مکه به امر سید الشهدا که خواست بره به سمت کربلا گویا اجازه ای گرفت، آمد اول مدینه و بعد با دو نفر حرکت کرد که اینا بلد راه بودن، رفتن این دوتا گم کردن مسیر رو، این دوتا گم کردن و همشون گرفتار تشنگی شدن. این دوتا یه لحظات آخری که داشتن جان میدادند با یه علامتی راه رو پیدا کردن، به مسلم راه رو نشون دادن، خودشون از دنیا رفتن به خاطر این تشنگی. مسلم راه رو پیدا کرد و بعد آمد به سمت کوفه. قبل از اینکه برسه به کوفه یه نامه ای نوشت به سید الشهدا، گفت آقا این حادثه پدید اومده، من به دلم بد آمده که این سفر سفر خوبی نیست، اگر اجازه بدید من ادامه ندم. سید الشهدا علیه السلام در جواب به اون نوشتن نباید ادامه بدی، یه تعبیرم کردن که اینجا الان نمیخوام عرض کنم. رفت کوفه. خب این بزرگوار تو کوفه جریانات زیادی داره، نمیخوام شب ماه رمضان وقت شما رو به این موضوع بگیریم. نکات جالبی داره که نسبت ما رو با امام زمان علیه السلام میتونه یه مقداری تذکر بده که ما نسبت به حجت زنده زمان خودمون اگر بخوایم در درجات پایین هم حتی یه جور خدمت گذاری کنیم، یه الگوی رو باید داشته باشیم، یا الگوهای مسلم سلام الله علیه یه الگوی فوق العاده است و به ما خیلی چیزها میتواند بنمایاند. ولی من از اون موضوعات صرف نظر میکنم. خب تو شهری که مسلم توش بزرگ نشده، مسلم توی مدینه بوده، تو شهر کوفه خیلی آشنا نیست، نماز رو خوند، اول در این نماز جمعیتی بودند، تو بعضی روایت داره 500 نفر باهاش نماز خوندن، وارد مسجد شدن، وقتی از در مسجد بیرون رفت یه 3-4 تا بودن، 2-3 تا کوچه که رد کردید هیچ کس پشت سرش نیست، هیچ کس نیست، تنهای تنها. شهر غریبه، هیچ کجا رو نداره بره و متحیر ماند. زبان روزه و در اون شهر قریب کنار دیوار وایساده. خب آمد بیرون توعه، این نگاهی کرد، دید این آقا ایستاده، رفت تو دو مرتبه اومد دید ایستاده، گفت آقا اوضاع شهر ناجور، زن و بچه شما منتظرن، برید زودتر. حضرت جواب نداد. بار بعد توعه احساس کرد نکنه نکته یه، گفت من راضی نیستم اینجا وایساده، برو زن و بچهت منتظرن. گویا در پاسخ فرموده باشد من در این شهر اهل و ایالی ندارم، غریبم، که هستی تو؟ گفت مسلمم. خب گاهی خانم ها کارهایی کردن تو تاریخ که مردها نکردن و به نام اونها ثبت شده در تاریخ. توعه اینجا این کار رو کرد که این بزرگوار رو جا داد و پناه داد به خودش، مثل فردا حرکت کرد. مسلم از خانه آمد بیرون. خب او رو با یک حیله‌ای تونستند دستگیر کنند، در حالی که لب او شکافته بود و خسته و بسیار زخمی، گرفتن بردنش پیش ابن زیاد. خب شنیدید توی اطرافیان ابن زیاد فقط عمر سعد رو دید که باشه فامیلی از دور داره، بهش گفت من بخوام به این وصیت کنم. وصیت کرد، بهش گفت فقط این وصیت منو به کسی نگو، یه بدهی دارم تو این شهر، بده که این زره منو بفروش بده و یه کسی رو هم بفرست بره به حسین ابن علی خبر بده من نامه نوشتم حسین بیاید. این رو هم به کسی نگو. عمر سعد ملعون همونجا این رو به آشکار کرد، بردن او رو بالای پا. خب تشنه است، طلب آب کرد، جام آب رو دادن، تا آمد بخوره آب خونی شد، جام رو آب رو عوض کردن، جام دوم باز خونی شد، بار سوم اومد یه جوری بخوره که خونی نشه، دندانهاش ریخت توی ظرف آب، فهمید که دیگه آب نباید بخوره. لحظات آخر رو به مکه مکرم دل خودش رو روانه کرد، چه بسا با حالت عذرخواهی به سید و شهدا عرضه می داشت آجان من باعث شدم شما از مکه حرکت کنید و بیایید، من از شما عذر می خوام، نمی دانستم که مردم این گونه نسبت به شما بیوفایی می کنند، مردم کنار دارالاماره ایستادن یه وقت ببینن یه بدن بیسری از بالا به زمین افتاد. راوی به امام حسین علیه السلام گفت آقا من از کوفه خارج نشدم مگه این که دیدم یه ریسمانی رو بسته بودن به پای مسلم و او رو توی کوچه ها میکشن. صلی الله علیکم.